أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث نظام جامعه خانواده و سبک زندگی در پرتو راهنمایی های امام کاظم علیه السلام برای هشام حرکت می کردیم و رسیدیم به این فرازی که امام علیه السلام برای انسان خردمند و خردورز دنیا و آخرت را و عوامل توجه به دنیا و عوامل توجه به آخرت و همینطور عوامل گریز از آخرت و عوامل گریز از دنیا را امام علیه السلام به خوبی ترسیم می کند و با توجه به اصل یا محور بودن عمل انسان در تکامل و در رشد انسان و آگاهی هایی که انسان خردمند پیدا می کنه نسبت به رفتارهای خودش در دنیا و مقیاس و میزان و معیار مفید بودن این رفتارها در تکامل یا نقش آنها در تکامل واقعی که توسط اوامر الهی، اوامر و نواهی الهی، توسط وظائف و گناهانی که شریعت الهی ترسیم میکنه، اوامر الهی را عامل رشد و گناهان را مانع رشد قرار میده و ما بین این دو عوامل رشد و مانع رشد، عواملی که باعث کندی رشد میشه و میتواند حرکت انسان را به سمت مقصود سنگینتر و پر دردسرتر قرار بده. عاقل همه اینها را در کنار هم میبیند و گزینش میکند و لذا اگر خردمند، انسان خردمند بهره‌های دنیوی را با حکمت و حکمتی که راهگشای حرکت او به سوی کمال و آخرت هست، اینها را با هم در هم در کنار هم می‌بیند، اینجا بهترین گزینش را انجام می‌ده. و این در کجا خودش رو نشون میده؟ در زمانی که انسان نتواند همه خوبی های دنیا و همه عوامل رشد واقعی را در کنار هم جمع کنه، یعنی در جاهای مانعت الجمع و توجه به دنیا مراتب داره. یکی از مراتبش اون ارتکاب گناهان که مانع رشده، یکی از مراتبش اون توجه به دنیا حرام نیست ولی باعث کندی رشده او می شود و لذا دلمشغولی برای او میارد از اون اهداف اصلی. و در جایی هم چشپوشی از دنیا باعث سبکباری و سبکبالی او می شه و او را به سمت آخرت بهتر راهنمایی می‌کند. خب به اینجا ما را رسوند که در هر صورت انسان در لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان‌ها را خداوند طوری آفریده که به زحمت بیفتند، با مشقت. حالا دو تا مشقت، یک مشقت عاقبت داره، رهاوردش مندگاره و یک مشقت رهاوردش مندگار نیست. انسان عاقل دنبال اون مشقتی است که عاقبتش مندگار باشد. لذا فرمود یا هشام من العقلاء زهدوا فی الدنیا و رغبوا فی الاخره. چرا؟ خردمندان زهد در دنیا را پیش خود قرار دادن، یعنی سبک زندگی دنیوی اونها به این شکل است که خودشون انتخاب کردن این ساده زیستی را در دنیا و رغبت در آخرت را اصل قرار دادن تا رغبت در دنیا را. می فرماید چرا؟ چون دانستن که ان دنیا طالبت مطلوبه و الاخرت طالبت و مطلوبه، فمن طلب الاخره طلبت الدنیا حتی یستوفی منها رزقه و من طلب الدنیا طلبت الاخره فیأتیه الموت فیفسد علیه دنیاه و آخرته. مثلا خردمند میاد اینها رو با هم مقایسه میکند که اگر من بخواهم به دنیا توجه کنم، نتیجه این توجه به دنیا و آخر خط کجاست، توجه به آخرت و آخر این خط کجاست، اینها رو با هم مقایسه میکنه. خب در تعبیر در تفسیر این فراز بزرگان مطالبی فرمودن، شاید راحت ترین و بهترینشون توضیحی است که فیض کاشانی در وافی در شرح این عبارت ویژه امام علیه السلام دارد که می‌فرماید دنیا و آخرت دو تا ویژگی دارن، هم طالبن هم مطلوب. طالب یعنی خودش خواهانه و خواسته ای داره و مطلوب یعنی خواسته شده است. خب فاعل و مفعول، هم دنیا هم آخرت، اما با یک تفاوت. دنیا به لحاظ این که خداوند طوری مقدر کرده که روزی هر انسانی مشخص شده، هر آن کس که دندان دهد نان دهد، روزی های انسان ها مشخصه. لذا می فرماید اگر کسی از دنیا هم فرار کنه، خداوند روزی که برای او مقدر کرده دنیا سراغ او می رود و اون را به اون می رساند. این طالب بودن دنیا. پس اگر کسی از دنیا چشم پوشی کرد، خدا به دنیا دستور داده که دنبال او برو. این یک سنت الهی، قانون الهیه. خب مطلوب هم هست، مردم خب از لذت‌های دنیا بهره میبرند و مطلوبیت داره این لذت‌های دنیوی. آخرت هم همچنین، هم طالبتون هم مطلوبه. آخرت هم خواسته ای دارد. خواسته آخرت این است که ای انسان، از این رهگذر دنیا باید تو بگذری و باید عبور کنی و با مرگ انسان از این رهگذر عبور می کند. خب اگر کسی طالب دنیا باشه، آخرت هم دنبال طلب او هست، یعنی دنبال این هست که این انسان را به اون سمت، به اون مرز ما بعد دنیا منتقل کند. پس مرگ علامت و هشدار و در حقیقت نشانه این است که آخرت دنبال انسانه. مرگ لا یمکن الفرار من حکومتک، کل نفس ذائقه الموت، همه انسان ها بالاخره از این دنیا رخت برمی‌بندند. حالا اگر انسان در چه حالی از این دنیا چشم پوشی کنه و به آخرت منتقل بشه، این مهمه که از دنیا مزرعت الاخره و کشتزار آخرته. اگر در حالی از این دنیا ره سپار آخرت شود که موانع رشد خودش را از بین برده و تمام عوامل رشد و کمال خودش را در خودش جمع کرده که در ایمان و عمل صالح در قرآن خلاصه شده، طوبی لهم و حسن مآب، و اگر نه گرفتار موانع رشد باشه و گریبانگیر این موانع رشد باشه، اینجاست که انسان کمیتش لنگ خواهد شد. تعبیر وافی اینه، می‌فرماید که طالبیت الدنیا عبار عن ایصالها الرزق المقدر الى من هو فیها. دنیا طالب است چون دنیا موظف شده که اون روزی مقدر هر انسانی که در او هست اون را به اون روزی برساند. لیکونو فیها الی الاجل المقرر. و مطلوبیتها، مطلوبیت دنیا عبارت عن سعی ابنائها لها لیکونو علی احسن احوالها، در بهترین حال و در بهترین شرایط در زندگی دنیا باشه. این مطلوبیت دنیا. و طالبیت الاخره عباره عن بلوغ الاجل و حلول الموت. آخرت طالب است، چرا؟ چون دنبال این است که این انسان به اجل مقدر خودش برسد و با مرگ از این زندگی رخت بربنده. و حلول الموت لمن هو فی الدنیا لیکونو فیها. و مطلوبیتها عباره عن سعی ابنائها لها یکونو علی احسن احوالها. فرزندان آخرت هم در این صددن که بهترین حال را داشته باشند. پس دنیا و از آخرت هم مطلوب است، هم انسان را دنبال می کند که از این ره گذر او را عبور بدهد به اون زندگی ابدی، و مطلوب است به لحاظ این که احوال و اوضاع این انسان ها در اون دنیا مورد طلب همه این انسان‌هایی که عاقبت اندیش و دنبال اون نتیجه این تلاش و این زندگی دنیوی هستن. خب بعد از آیات قرآن هم استفاده می‌کنند در بیان این دو نکته. خب اگر انسان عاقل این دو مقایسه را با هم داشته باشه، این دو را با هم، دنیا و آخره، هر دو طالب و مطلوب، همونطوری که اون مقایسه قبلی را، یک مقایسه با دنیا و حکمت و یک مقایسه نسبت به مشقت‌های دنیوی و اخروی، و این هم مقایسه دیگر میان طالبیت و مطلوبیت دنیا و آخرت، اینها را با هم که مقایسه می‌کند، این انسان خردمند و خردورز زهد در دنیا را انتخاب می‌کند و رغبت در آخرت را نسب العین خودش قرار می دهد. بعد می فرماید یا هشام من اراد الغنا بلا مال. اگر کسی بخواد توانمند باشه و دارا باشه اما مالی و منالی از دنیا نداشته باشه، یعنی با کمترین زحمت این انسان به دارایی برسد، و راحت القلب من الحسد، و دل انسان و نفس انسان از حسادت و رشک بر دیگران راحت شود، چون این حسادت درده و یک نوع یک مرض قلب، یک مرض روانی بسیار کشنده است که الحسود لا یسود. انسان حسود اول به خودش ضرر میزنه، خودش را تار و مار میکنه. لذا انسان عاقل دنبال این است که حسادت نکنه، دل او از این هر گونه حسادتی رها باشه. و السلام فی الدین، در دین خودش از سلامت لازم برخوردار باشه. می‌فرماید این سه ویژگی، دارایی بدون پول، راحت روان او، روان او از حسادت، از هر گونه حسادت رها باشه، و دین او از هر گونه مانع و مزاحمی سالم باشه، آفتهایی که به دین انسان لطمه میزنه از اونها انسان با سلامت عبور کنه. فلیتضرع الی الله عز و جل فی مسئلته بان یکمل عقله. در با یک دعا انسان میتواند این سه خواسته را محقق کند، و اون این است که از خدا بخواهد عقل او را، خرد او را کامل گرداند. چرا؟ چون با تکامل این عقل و خرد به این نتایج دست می‌یابد. فمن عقل قنع بما یکفی. انسان وقتی که عقل او رشد پیدا می‌کنه به جایی می‌رسد که به اندازه ما فیه الکفایه و به اندازه ضرورت‌های زندگی از امکانات زندگی بهره‌مند میشه و قناعت می‌کنه. و القناعت و کنز لا یفنا. قانع شدن کم توقع بودن. کم توقع بودن یه سرمایه است بدون مال. یکی از مشکلاتی که ما الان در زندگی های امروز داریم، جوانان ما از تشکیل خانواده و از مسئولیت پذیری فراری هستند، همین پرتوقع بودن اونا، چه دختر چه پسر چه والدین و خانواده ها. پرتوقع بودن افراد مانع رشد اونها میشه. اینها تن به تشکیل زندگی و تشکیل یک خانواده سالم اما با امکانات کم نمیدهند و در نتیجه دارایی را با داشتن، با مال اندوزی و داشتن امکانات مالی فراوان میبینند، در حالی که امام میفرماید انسان خردمند بدون داشتن مال به غنا و به دارایی میرسد. چرا؟ چون ریشه اون، یعنی حرص و طمع و آز و اینها که مثل خوره به جون انسان میفته و انسان خودش را همیشه ندار و با کمبود میبینه، حرص میخوره و زندگی خودش را به اون به سمت به دست آوردن امکانات بسیج میکنه، در حالی که این امکانات را هیچ ضرورتی و نیازی ممکنه بهش نداشته باشه. به تعبیر بعضیا اینا رو جمع کند و بعد به دیگران تحویل بدهد، فقط زحمتش مال اون باشه. رضا فرمود از خداوند بخواهد که عقل او را کامل گرداند. فمن عقل قنع بما یکفی و من قنع بما یکفی استغنا. وقتی به قناعت رسید احساس بی‌نیازی میکند. و من لم یقنع بما یکفی لم یدرک الغنا ابدا. اگر کسی قانع نشد به آنچه که برای او کافیه و لازمه، هیچگاه این انسان به دارایی نمیرسد، همیشه خود را فقیر و ندار و دارای کمبود میبینه. و این در حقیقت اگر بخواهیم ما تحلیل کنیم اینجا، بگیم اساس مشکلات ما انسان ها امروز در سبک زندگی های ما به این اصل برمیگرده، کم توقع بودن انسان در زندگی مادی. و البته این به معنای این نیست که انسان از همه امکانات الهی و خدادادی محروم بشود، نه، احساس نیاز به چیزی انسان را به سمت او حرکت میده. احساس نیاز به یک ماشین سطح بالایی مثلا، خب انسان را احساس میده به اینجا میرسونه که آقا من ندارم، باید من تلاش کنم این چنین ماشین را داشته باشم تا احساس راحتی کنم، در حالی که این انسان ممکنه به هدفی که دارد با کمتر از اینها برسد. این احساس نیازمندی این اولین مشکل، و با قناعت انسان از این احساس نیازمندی بالاتر می رود و احساس بی‌نیازی می کند و این عین بی‌نیازی است، یعنی انسان را مقتدر و توانمند قرار می دهد. یا هشام ان الله حكى عن قوم صالحين انهم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. خب خردمندان میان ببینن که چه چیزهایی باعث کندی حرکت اونها یا عوامل آسیبزا به تکاملشون را رصد میکنن. یکی از این عوامل آسیبزا این است که اینکه انسان، دلهای انسانها گاهی ممکنه آلودگی بشه، گاهی ممکنه گرفتار زیغ و انحراف بشه. لذا همتشون رو بر این میگذارن که خدایا دلهای ما را سالم نگهدار، نگذار دلهای ما از اون مسیر حق منحرف شود بعد از اینکه ما را هدایت کردی. به عبارت دیگر یعنی انسانی که هدایت یافته است ممکنه در وسط مسیر خدایی نکرده یک انحرافی در مسیر برای او، در توجهات قلبی برای او حاصل بشه. لذا انسان عاقل باید نگران این دستاندازهای حرکت او در زندگی باشه، ولذا این دستاندازهای روحی و معنویه. ان الله حكى عن قوم صالحين انهم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. خدایا ما این را همینطوری که فرمود بخواه از خدا عقلت را کامل کند، از خدا بخواه که دل تو را سالم نگه دارد بعد از هدایت. و هب لنا من لدنک رحمه، همیشه یک رحمت ربوبی خاصی ما داشته باشیم که مبادا ما در این مسیر دچار شک و تردید و میل و انحراف بشیم. و تعود الى عماها و رداها. گاهی انسان سالم مریض میشه، دل هم همینطور. انه لم يخف الله من لم يعقل عن الله. اگر کسی از خدا تعقل را و خرد ورزی را از خدا نگیرد، این انسان ممکنه به تعبیر این روایت لم يخف الله، این انسان از خدا نترسه، چون خدا دارد میگوید ممکنه بعضی وقتها دلها منحرف بشن از مسیر. قلب است تقلبهی، دیگرگونه، متحوله. حول حالنا الى احسن الحال یا مقلب القلوب الابصار، حول حالنا الى احسن الحال. این دل در دست خداست. وقتی که انسان یک چنین شرایطی را احساس میکنه و میفهمه، همیشه باید مواظب باشه که این دل از اون مسیر منحرف نشه. رسا ترس او را فرا میگیرد. و من لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفه ثابته يبصرها ويجد حقيقتها في قلبه. اگر از خدا انسان معتقدات خودش را، اون حقایقی که باید به اونها برسد، از خدا اونها را درخواست کند و فرا بگیرد و دل را بر اون معتقدات حقه استوار کند، خب این انسان پس همیشه باید به خدای خود که منبع این حقایق از توجه کند و بیخیال نباشد نسبت به اونها و به عوامل و عناصری که اینها را ممکنه تضعیف کنه. و بعد امام میفرماید خب این یک نشانه دارد، اگر کسی واقعا به اینجا برسه که از خدا ترس باشه و نگران این باشه که مبادا خدای نکرده در وسط این مسیر یک تحول نامطلوبی برای او به وجود بیاد از لحاظ قلبی، می‌فرماید اگر بخواهد از این آسیب در امان باشد، ولا یکون احد کذلک الا من کان قوله لفعله مصدقا، باید رفتار و کردار با سخنان او باید منطبق باشن، مؤید یک دیگر باشن. و سر رهور علانیته، نهان او برای ظاهر او مؤید همدیگر باشن. موافقا توافق، یعنی به عبارت دیگر سلامتی ظاهر و باطن، سلامتی قول و فعل، این علامت و نشانه یا یکی از دلائل پایداری این انسان خواهد بود. ان الله تبارک اسمه لم يدل على الباطن الخفي من العقل الا بظاهر منه ناطقا عنه. ظاهر نشانه باطن خواهد بود، برخلاف بعضی ها که میگن شما باطن رو اصلاح کن ظاهر مهم نیست. اینجا میفرماید انطباق ظاهر و باطن این بسیار بسیار مهمه. ظاهر نشانه باطن است. کسانی که در میگوین که ما مثلا عفاف را رعایت میکنیم، حجاب خیلی مهم نیست، حجاب ظاهری، این تعبیر امام کاظم علیه السلام این کاملا منافات داره. در اینجا ظاهر نشانه سلامت ظاهر میتونه نشانه سلامت باطن. به بار دیگر سلامت باطن سلامت ظاهر را میاره، سلامت باطن سلامت ظاهر را میاره. و ممکنه کسی یک تظاهری کند و در باطن این چنین نباشد، یعنی همیشه سلامت ظاهر نشانه سلامت باطن نیست، ولی سلامت باطن علت و عامل سلامت ظاهر خواهد بود. به همین خاطر انسان باید مواظب این انطباق تطابق بین سر و علن و ظاهر و باطن باشد. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود، این تعبیر امام کاظمه که یا هشام کان امیرالمؤمنین یقول ما عبد الله بشیء افضل من العقل. لذا عقل بهترین گزینه برای تحقق عبادت خداست، یعنی عقل اگر باشد دیگر عبادت خدا تحقق مطلوب پیدا خواهد کرد. و اینجاست که می‌فرماید که اگر کسی بنا شد که عقل داشته باشه، یک سری از ویژگی‌ها را باید داشته باشه تا اینکه معلوم باشه که عقل او در مسیر تکامل قرار گرفته. و ما تم عقل امرئ حتی یکون فیه خصال شتا، حالا در جایی 10 تا فرموده. عقل انسانی اگر به کمال و تمام رسید باید این چند صفت را داشته باشد: الکفر و الشر منه مأمونان و الرشد و الخیر منه مأمولان و فضل ماله مبذول و فضل قوله مکفوف و نصیبه من الدنیا القوت لا یشبع من العلم دهره ولا الذل احب اليه مع الله من العز مع غيره والتواضع احب اليه من الشرف يستكثر قليل المعروف من غيره ويستقل كثير المعروف من نفسه ويرى الناس كلهم خيرا منه وانه شرهم في نفسه وهو تمام الامر. این احتیاج به توضیح داره که برای جلسه بعده، ولی آخرین نکتهش خیلی مهمه. فرمایید همه این ویژگی‌هایی که گفتیم در این یک کلمه خلاصه میشن که این انسان عاقل، انسانی که به کمال عقل رسیده، همه مردم را بهتر از خودش میبیند و او بدترین و در پایین ترین درجه خود را میبیند. اینقدر تواضع و فروتنی او در این حد است که همه را بهتر از خودش میبیند. و این وسیله ای یا نشانه ای خواهد بود از اینکه بقیه ویژگی های کمال را هم در خود جمع کرده. انشاءالله این را برای جلسه بعد توفیقی باشد توضیح بدهیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی الطاهرین.